ساعت 22 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که به خبرهای اعتراضهای روز اول اسفند ماه اختصاص داره. درود در شما، بنده کیوان حسینی در این برنامه در کنارتون خواهم بود در روز یک شنبه اول اسفند ماه سال 1389 خورشیدی 20 فوریه سال 2011 میلادی. امروز اول اسفند ماه گروهایی از مخالفان در تهران و چند شهر بزرگ ایران به خیابان آمدند تا اعتراض خود را نشون بدن. در این برنامه جزئیات بیشتری از این اعتراضات رو خواهیم شنید. حسین قویمی همکارم که مسئول آخرین خبرهای رادیو فردا همین حالا در کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا. آقای قویمی با درود به شما، مهمترین خبر و آخرین خبر چی است از اعتراضات؟
با درود، عرض شود که با تاریک شدن هوا در روز یکشنبه گزارش‌هایی می‌رسه از گسترش گرد همایی‌های اعتراضی در تهران به ویژه.
پس می‌ذارم چند خبر هم از اعتراض‌ها در منطقه دارید. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی با هم می‌شنویم.
با تاریک شدن هوا در روز یکشنبه گرد همایی‌های اعتراضی در تهران گسترش یافته است. شاهدان عینی و برخی وبسایت‌ها از تجمع مردم در خیابان‌های ولیعصر، چهارراه پارکوی، میرداماد و میدان هفته تیر گزارش می‌دهند. به گزارش سایت کلمه، در خیابان میرداماد بین معترضان و نیروهای انتظامی و لباس شخصی درگیری‌هایی روی داده است. در میدان هفته تیر نیز درگیری‌هایی بین مردم و نیروهای ضد شورش گزارش شده است. و به گزارش وبسایت کلمه، سطح شهر تهران روز یکشنبه شاهد حضور پررنگ و گسترده نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی بود. همچنان در تهران خبرگزاری فارس پیش از آزاد شدن فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، خبر داد خانم هاشمی ساعتی پیش در تقاطع خیابان فاطمی و خیابان ولیعصر تهران بازداشت شده بود. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که فائزه هاشمی در حال لیدری، شعار دادن و تحریک مردم دستگیر شده است. این خبرگزاری می‌افزاید فائزه هاشمی پس از اینکه مدعی شد برای خرید لباس به خیابان آمده بود آزاد شده است. این نخستین بار نیست که فائزه هاشمی توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شود. عرض شود در خبر دیگر، جورج سوروس میلیاردر سرشناس آمریکایی روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CNN گفت که نظام جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر بیشتر دوام نخواهد آورد، چرا که رفتار مردم نسبت به گذشته تفاوت کرده است. آقای سوروس افزود مسئله این است که رفتار مردم نسبت به زمانهای عادی بسیار متفاوت شده. وقتی مردم زندگی خود را با انگیزه های مشترک به خطر می اندازند، به گفته وی آنچه که غیر ممکن به نظر می رسد در واقع امکان پذیر است. وی افزود، من حاضرم شرط ببندم که رژیم جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر بیشتر بر سر کار نخواهد بود. و اما در سایر نقاط جهان، معترضان در لیبی روز یکشنبه هم در خیابان‌های بنغازی تجمع کرده و خواهان تغییر رژیم در لیبی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم 104 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضد حکومتی در لیبی کشته شدند. نیروهای نظامی و انتظامی به مردم شلیک می‌کنند و شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، به شدت آشفته است. حضور خبرنگاران خارجی در لیبی ممنوع شده و دولت لیبی تعداد دقیق کشته شده ها را تایید نمی کند. معمر قذافی رهبر لیبی حدود 14 است که بر این کشور حکومت می کند. در بحرین اما هزاران نفر همچنان در میدان لولو یا مروارید در مرکز شهر منامه حضور دارند. در همین حال گروه های مخالف روز یکشنبه خواستار آغاز دیالوگ ملی شدند. در پی خشونت‌های چند روز گذشته، 7 گروه اپوزیسیون در بحرین از حکومت خواستند برای آغاز گفتگوهای ملی گام‌های مثبت بردارد. کیوان،
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدیم. همونطور که در ابتدای این خبرها هم شنیدیم، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید، گروهی از معترضان ایران تلاش کردند امروز اول اسفند ماه به خیابان بیایند برای گرامی داشته یاد کشته شدگان تظاهرات روز 25 بهمن ماه محمد مختاری و سانع ژاله. در ساعات اخیر رادیو فردا تلاش گسترده‌ای کرد تا در تماس با شاهدان عینی در تهران و سایر شهرهای ایران خبرهای دقیق و موثقی از آنچه در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد رو به اطلاع شما برسونه. یکی از این تماس‌ها با شاهد عینی بود که از شهر تهران با ما گفتگو کرد و از وضعیت تهران در نزدیک به 4 ساعت پیش برای ما گفت. این شاهد عینی، مصاحبه‌ای که همکارم و یکی از همکارانم محمد زرقامی اون رو تهیه کرده با هم میشنویم.
ما از خیابون در واقع فاطمی تا میدان فاطمی و تا حد فاصله میدان ولیعصر، از اینجا تا چهارراه ولیعصر و بعد از اون تا حد فاصله در واقع خیابون آزادی و جمالزاده رفتیم و پر از مردم بود که متفرقشون میخیردن از سمت خیابون پیاده‌روها و نمیذاشتن در واقع جمعیت متکثر مثل احدثی برسن. خیلی داخل اینکه طور لباس شخصی ها به مراتب بیشتر شده و بین خود مردم در واقع خیلی به شکل ناشناس تردد دارن به نظر من. خیلی از مردم لحاظ ظاهر خیلی نزدیک به قشر معترض یکی دو سال اخیر بودن و این باعث گمراهی خیلی از مردم شده بود.
آیا وسایل خاصی هم این افرادی که به صورت لباس شخصی حضور دارن در بین مردم دارن، مثل باتون، وسایلی که بتونن به کار بگیرن؟
نه باتون که من فکر میکنم اکثرا رو بیسیم در واقع مجهز هستن.
برای نیروی انتظامی به چه صورتیه؟ تا چه اندازه نیروی انتظامی تلاش میکنه که تو این درگیری ها خودش رو داخل کنه؟
خوشبختانه انتظامی خیلی در واقع خودش رو درگیر نکرده با این بخش از مردم و بیشتر با همین نیروهای لباس شخصی و نیروهای منتصر به بسیج مردم رو هستن. و خب بخاطر همین یه وقت شرایط خیلی قابل پیش بینی نیست. الان باید که شما اجازه ساکن هستید و طلاق دارید آیا حرکت میکنی؟ خیلی مطمئن نیستی که نظام یونیفرمهای در واقع رسمی اتفاق میکنی؟ چیزهایی که میبینی ممکنه چیزهایی که مردم در واقع ماشه شده باشه که حتی واقعا فکر دستیشون شما اطلاع نداشته باشید. تکاتون تر میدیدیم که بعضی از جوان ها رو میگرفتن که حالا شمایلشون به نظر میمد در واقع کشم محتره سلاف داشتن این مدرشون یک گوشه باشون شد تا دیالاک در واقع صحبت میکنه و باید درشون میکنه. فکر میکنم به خاطر بیجان فضای وهمی بین بقیه مردم که این صحنه رو میبینن دو برو بشن. خب یه تعدادی هم که میبردن و بعدا نمیدیدیم که به جمع برمیگردن یا شاید بازداشت میشد.
آیا این تجمع همچنان ادامه داره به صورت پراکنده در خیابان‌های تهران؟
در واقع بیشتر به سمت تفرق میره تا بخاطر وحشتی برسه. دیگه بعد برو با افتاد خب تا هم یه بارونی هم شده توی تهران و فکر میکنم کم کم داره اینجا متفرق میشه.
مشاهدات یکی از شهروندان تهرانی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی که ساعتی پیش ضبط شده بود از اعتراض‌های امروز در شهر تهران. همکارم مانیا منصور که اعتراض‌ها رو از نزدیک دنبال کرده در ساعت اخیر هم اکنون در استودیو در کنار من هست. مانیا درود بر تو. اول از همه باید بپرسم که آیا تجمعات بیشتر شده یا کمتر شده؟
با سلام به تو کیوان و همچنین شنونده های عزیزمون. در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر دو گروه هستن. بعضیا معتقدن، میگن که با تاریک شدن هوا تجمعات گسترش پیدا کرده، مردم در خیابان‌ها حضور دارن، اما گروهی هم میگن که مردم به خونه‌هاشون برگشتن. همچنین وبسایت کلمه اما میگه که با تاریک شدن هوا این تجمعات رو به گسترش بوده. حتی عنوان میکنه که لحظه به لحظه بر حضور مردم در برخی از نقاط تهران از جمله خیابان ولیعصر، شاهراه پارکوی، خیابان میرزاماد و میدان هفته تیر در حال افزایش هست.
یه موضوعی که فکر کنم خیلی دنبالش هستن تا بدونه این هستش که آیا دستگیری داشته امروز، آیا کسی کشته شده در خیابان‌ها یا نه؟ خبر موثقی داریم در این زمینه؟
خبرگزاری فارس گزارش شده 1 نفر با 10 تا کوکتل مولوتوف بازداشت شده، اما در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و همچنین شاهدان عینی از بازداشت‌های دیگه‌ای هم خبر میدن. اما اون چیزی که واضحه این که تعداد مشخص نیست فعلا اصلا که چند نفر بازداشت شدن.
مثل خود خبرهای تجمع و اخبار زد و نقیض زیادی منتشر شده. حالا میتونی به ما بگی که در حال حاضر کجاها تجمع برگزار میشه همین الان که مردم در اصل
اونطور که من توی فیسبوک و توییتر دنبال کردم و بعضی از این وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان، اونطور که به نظر میاد الان در حال حاضر در میدان هفته تیر، میدان آزادی، ولیعصر، بولوار کشاورز و خیابان ولیعصر، البته از ونک به بالا تجمعاتی هست. یک خبرهای تایید نشده‌ای هم داریم که در میدان تجریش هم یک تجمعاتی صورت گرفته.
و بازتاب بین المللی اعتراض های روز اول اسفند ما در رسانه های جهان چطور بود؟
خبرگزاری هایی که من دنبال میکردم CNN بود که در ساعت های خبریش گزارش هایی پخش کرد، از ایران تصاویر رو نشون داد. BBC بود، چه BBC جهانی و چه BBC فارسی که دارن خیلی به صورت مستمر هم خبر میدن و فیلم هایی رو پخش میکنن، الجزیره همینطور، خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری آلمان و رویترز هم اشاره کردن به این تجمعات. البته باید اشاره کنم که این خبرگزاری هایی که گفتم بیشترشون خبرنگار مستقل ندارن، اونها هم از شاهدان عینی و فیلم هایی که شهروندان مثلا با موبایل هایشون گرفتن و گذاشتن توی فیسبوک از اونها استفاده میکنن، از شهروند خبرنگارا استفاده میکنن، کاری که ما هم بیشتر داریم رو اونها تکیه میکنیم برای خبرهامون.
اتفاقا برای همین کاری که الان بهش اشاره کردی در ساعت گذشته آدرس ایمیلمون رو دادیم به مخاطبان رادیو فردا، info@radiofarda.com. میدونم که قبل از اینکه بیای تو استودیو یه نگاهی به ایمیلایی هم که گرفتیم داشتی، چیزی دیدی تو این ایمیل ها؟
آره، من قبل از اینکه بریم تو ایمیل ها فقط دو تا خبر خیلی کوتاه اشاره بکنم که چون ما یه خبرهای تایید نشده ای داشتیم در بعضی از این وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان که یک نفر در میدان هفته تیر کشته شده. از طرف دیگه سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران کشته شدن این یک نفر رو تکذیب کرده. و یه خبر دیگه هم این که تعدادی موتور سوار در مقابل منزل آقای کروبی تجمع کردن، اینجور که سهام نیوز گزارش داده، مشغول فحاشی هستن و شعارهایی میدن بر علیه آقای کروبی و همینطور میرحسین موسوی و
ایمیل ها.
بله، ایمیل ها که یک ایمیلی داشتیم از یک شهروندی که از تهران برای ما ایمیل زده بود که ماشین های ایشون نوشتن ماشین های زره پوشی که امروز آورده بودن تو این شهر رو من توی مثلا توی این دو سال ندیده بودم. یک نفر دیگه باز از تهران ایمیل زده که رفتیم پایین میدون ولیعصر، تا حالا این همه نیرو ندیده بودم، قشنگ صدها هزار نفر بودن با باتوم و زنجیر و موتورهای عظیم الجثه و میگه که ما رفتیم طرف ونک دنبال این موتورها، تو راه هم چند نفر رو سوار کردیم، تو ماشین بحث سیاسی داغ شد و میگه از نرسیده به ونک شروع کردیم بوق زدن. بعد یه مورد دیگه که اشاره کردن این بود که همجور با آمبولانس میرفته تو جمعیت از خط ویژه و یک نفر هم گفته که از این آمبولانس ها برای بازداشت معترضان استفاده میکردن. یک نفر دیگه هم ایمیل زده گفته که از ونک تا میدان ولیعصر نیروها خیلی زیاد بودن، حتی از کلانتری فشم و میگون هم آدم آورده بودن. بعد میگه که من شخصا شعار درگیری ندیدم ولی دوستان از درگیری در خیابان میرداماد خبر دادند.
مانیا، میدونم که تعقیب کردن و پیدا کردن خبرهای موثق واقعا در این ساعات برای تو کار دشواری هست با این شرایط محدود و این محدودیت هایی که برای اطلاع رسانی تو ایران حاکم شده، ولی خب نمیشه از شهرستان ها هم نگفتش. غیر از تهران خبرهایی داشتیم که در حداقل در دو شهر
بله دیده. در شهرهای دیگه اونجور که خبر اومد و فیلم هم دیدیم، از شیراز بود که تجمعاتی صورت گرفته، خبر داشتیم از رشت و اصفهان هم تجمعاتی بوده، در رشت درگیری ایجاد شده. و یک خبرهای تایید نشده داریم که در مشهد، مهاباد و سنندج هم یک فضای امنیتی خیلی شدیدی هست و یک درگیری هایی هم مثل این که در مهاباد صورت گرفته اما تایید نشده هستش.
ممنونم از مانیا منصور. به ویژه اگر از شهرهای کردنشین شنونده رادیو فردا هستید، فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با باقی شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید. ما برای اینکه بتونیم خبرهایی رو از شهرهای دیگر ایران به دست بیاریم با بسیاری از شاهدان عینی تماس گرفتیم. از جمله برای شهر رشت یک شاهد عینی ساعتی پیش به یکی از همکاران من در رادیو فردا چنین گفت:
ساعت 17:30 خیابون مطهری شهر رشت به شدت فضا امنیتی هستش و خودم شاهد دستگیری حداقل 3 نفر با ضرب و شتم شدید بودم و همچنان مردم توی خیابون هستن.
و به جز این شاهد عینی در شهر رشت، از شهر شیراز هم ساعتی پیش موفق شدم با یک شاهد عینی تماس بگیرم که این شاهد عینی مشاهدات خودش رو از بین ساعت‌های 4 تا 5 بعد از ظهر چنین میگه:
تقریبا ساعت 4:30 به 4:15 بعد از ظهر بود که تقریبا سلسله نمازی همون مرکز یه جایی که شیراز خیلی شلوغ میشه، تظاهرات شروع میشه، نزدیک به دانشگاه خوابگاه ارم هم هست. از اینجا تجمع دانشجوها شروع شد. دیگه با اینکه تجمع شروع شد سریع مامورا اومدن بدون اینکه هنوز دانشجوها شروع نکرده بودن به شعار دادن، شروع کردن به دانشجوها رو زدن. داخل همون دانشجوها مردم هم بودن، تقریبا همه مردم از طرف هر وقت فلسطین نمازی اومدن داخل فرعیای داخل خیابون فرعیای داخل مرتضوار، به خاطر هم خیلی الان پولاتن بگیرن، یعنی از دوبر آوردن ولی بد میزدن، یعنی همه مجبور شدن متفرق شدن. حالا من تقریبا دو تا خیابون اون برترشم، تقریبا طریق یه خیابون یاری شده از نزدیک خیابون ملوک‌سجاد بلوار وسط، ترافیک عجیبیه، صدای بوق هم هنوز شنیده میشه ولی من متاسفانه نتونستم برم، دیگه نمیذارن هیچ آدر پیاده بره این طرف، تقریبا هم ماشین حتی به ماشینا هم رحم نمیکردن، ماشینای سیدن سری میومدن وسط خیابون، اونایی که دو تا سرنشین شدن یا سه تا بودن مخصوصا جوان بودن سریع با بتون یه جور میترسیدن که سریع بخوام مسیرشون عوض کنن جا بدن.
میتونین تخمین بزنین که حدودا تعداد معترضین چند نفر بود؟ تعداد کسایی که برخورد میکردن با این گروه معترض چند نفر بودن؟
میتونم بگم از هفته پیش خیلی شلوغتر بود، خیلی شلوغتر بود ولی به تعداد همون جمعیتی که مردم بودن ماموراشون هم اضافه تر شده بود، نسبت به همون روز مامورا هم اضافه تر شده بود، فقط خط میزدن جور مردم میزدن که واقعا هرچی میگی از طرف نمیدونستی کنه، یعنی رها نمیکردن، فرقی نداشت زن و مرد نداشت.
و متوجه شدین کسایی که شما بهشون میگین مامور از چه نهادایی بودن؟ نیروی انتظامی بودن، بسیج بودن، سپاهی بودن؟
نصفشون تقریبا نصفشون مامورای ضد شورش بودن که با کلاه و بتون دستشون بود، بقیه هم همه لباس سخت بودن.
و مردم اصلا موفق نشدن شعار بدن؟ نمیتونین به ما بگین که احیانا اگه شعاری مطرح شده چی بوده؟
دیگه همون موقعی که فقط داشتن میزدن و فرهاد میزدن تو فرهادن فقط شعار مدبر دیکتاتور میگفتن.
مشاهدات یکی از شهروندان شیرازی رو شنیدیم که ساعتی پیش باهاش صحبت کردیم از اعتراضات روز اول اسفند ماه. نوبت رسید به شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظر و پیغام خودتون رو بر روی پیام‌گیر رادیو فردا ضبط کردید.
سلام، من از اصفهان میزنم. ما حوزه ساعت 4 تو میدون انقلاب بودیم، تجمع بود ولی مردم تیکه تیکه وایساده بودن، اجازه خیلی جمع شدن به مردم نمیدادن و با یه لحن خیلی بدی با مردم صحبت میکردن که یکی از اون آقایون هی ما رو تهدید کرد که کتم رو در میارم نمیدونم شما رو میزنم، و وقتی که ما داشتیم میرفتیم اونجا دو دختر داشتم میبردن که دستش گرفته بودن و اون دخترم گفتش که من کاری نکردم ولی اونو بردن تجمع و لباس شخصی ها حضور لباس شخصی ها خیلی خیلی زیاد بود.
سلام، محسن هستم از تهران تماس میگیرم. خواستم این سریع رو فقط بگم در مورد آمبولانس هایی که خیلی زیاد توی شهر ما و دوستانمون دیدیم. ما البته میگم که این فقط به خاطر مجوز که انقدر آمبولانس توی شهر هست، ولی عملا سپاهی ها دارن از این آمبولانس ها استفاده میکنن برای اینکه این کسایی که بازداشت میکنن رو ببرن با خودشون، مردم به قولی بهشون حمله نکنن. همین فقط میخواستم بگم اینا به اطلاع مردم برسونیم. ممنون، خداحافظ.
آقا خواستم خدمتتون بگم چرا مردم از تجربه سال 57 استفاده نمی کنن؟ مگر در سال 57 حزب فقط حزب یکی بود، تمام احزاب بودن، حتی آدم های بیکار هم در انقلاب شرکت کردن. چرا مردم از ارتش کمک نمی گیرن؟ بسیج و سپاه مال حکومت، ارتش که مال ملته. من در سال 57 زمانی که نیروی هوایی با مردم شد حکومت ساقط نشد. مردم در تبلیغات باید از ارتش هم کمک بخوان، ارتش ملته.
درود بر شما، درود بر همه ایرانیان. من اول به این هموطن عزیزمون دیپلمات ایرانی که به مردم ایران روب کرد و برگشت بهشون تبریک میگم و خوش آمد میگم برگشتشون به دامان مردمو. دومم که حقیقتا داستان آقای حسانلو و آقای مددی دوستان و دیگه شون که اسمشون رو به خاطر ندارم، وقتی انسان میشنوه این داستانو که با دستبند و پابند این مرد قهرمان و غیور رو میبرن برای ناراحتی قلبی که داره، جدا انسان خجالت میکشه از این که از یه دیگه اسم خودشون انسان میذارن، مثل این کسایی که با شلاق و چاقو این چاقو کشای رهبر جمهوری اسلامی افتادن به جون همین مردمی که در زمان جنگ جون دادن، خون دادن، زیر موشک باران بودن، تو انقلاب بودن، بچه هاشون رو دادن. حالا این چاقو کشای رهبر مزدگیر رهبر افتادن به جون این مردم. چرا؟ چون فقط دارن سوال میکنن. اون آقای وزیر کشور با پررویی تمام اعلام میکنه به شدت با مخالفان برخورد میکنیم، بعد اون وقت سخنگوی وزیر خارجه میاد میگه به دولت بحرین پیشنهاد میکنیم با مخالفان بدرفتاری نکنه. خجالت و شرم برای مهمان پرست که نونو میکنه تو خون، نونو تلیت میکنه تو خون و میذاره تو سفره زن بچهش. شرم بر همه کسایی که قضاشونو با خون مردم ایران دارن تهیه میکنن.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در ساعت 22:20 شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش اعتراض‌های روز اول اسفند ماه هستید. اعتراض‌هایی که همزمان با اونها ایرانیان خارج از کشور در بیش از 20 کشور جهان هم اعتراض‌هایی رو و راهپیمایی و تجمعاتی رو در سه روز گذشته پیش بینی کردند و انجام دادن، از جمله اینکه در شهر واشنگتن به دعوت کمیته همبستگی با خواستهای دموکراتیک مردم ایران روز یکشنبه تظاهراتی در پایتخت آمریکا برگزار شد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از این تظاهرات که یادبود قربانیان اخیر جنبش سبز و حمایت از دموکراسی در ایران نام داشت، گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
از نیمروز یک شنبه تعدادی از ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی و ایالت‌های پیرامون آن، مریلند و ویرجینیا، در میدان دوپان در اجتماع آرام جمع شدند. من شعارها و پلاکارت‌های بزرگ و کوچکی رو می‌بینم که در گرداگرد این میدان معروف در پایتخت آمریکا نصب شده که بر روی آنها دقیقاً همان خواسته‌هایی نوشته شده که تظاهرکنندگان در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی به کار میبرند. علی افشاری از رهبران پیشین دفتر تحکیم وحدت و یکی از برگزار کنندگان این تجمع در مورد گرد همایی امروز اطلاعاتی در اختیار رادیو فردا قرار میده.
گرچه البته سرمایه هوای خود کاسته شده نسبت به روزهای قبل، ولی دیگه به حال میکنیم که این حداقل وظیفه ما هستش که در حد بضاعتمون همراهی خودمون رو با مردم ایران نشون بدیم و به هر صورت دین خودمون رو به اونهایی که شجاعانه در خیابونها حضور پیدا کردن و به حال ریسک جان و جانی رو به تن خودشون خریدن دینمون ادا کنیم.
برداشت شما به طور کلی آقای افشاری از رویدادهای داخل ایران چی هست؟ برخی میگن که تاکتیک های جنبش مدنی ایران عوض شده، این تاکتیک ها به خیابون ها کشیده میشه بیشتر، شما چه برداشتید؟
حالا به نظر من بیشتر پارادایم، تمام تغییر پارادایم مواجه هستیم، یعنی پارادایم اصلاح طلبی دیگه کامل یک پارادایم انقلابی تبدیل شده در اعتراضات اخیر و دیگه خواسته ها و شعارها بیشتر خصلت ساختار شکنانه داره. البته به این معنا نیست که این تازه آغاز شده. به نظر من آغاز این ماجرا و در اصل دوران جنینیش برمیگرده به ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد که این نگرش رو ایجاد کرد و امروز خب میبینیم که دیگه تقریبا به یک حرکت نسبتا فراگیر تبدیل شده.
نظر یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات رو هم جویا میشم.
در ایران خیلی سانسور میشه، ولی با این حال وقتی این خبرها رو میبینن که هموطنانشون در اروپا، آمریکا و سایر نقاط دنیا میان تو خیابون، اونها هم از مردم خواسته های مردم حمایت میکنن، اینا رو که میبینن خوشحال میشن و با عزمی راسختر همچنان به جلو میرن.
چشمگیرترین مشخصه تظاهرات ایرانیان در پایتخت آمریکا حضور گروه‌های گوناگون سیاسی است که با تفاهم کامل در کنار هم یک هدف را دنبال می‌کنند: مخالفت با جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آزادی و دموکراسی در ایران.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از اعتراض ایرانیان ساکن آمریکا در شهر واشنگتن و همبستگی اونها با اعتراضهای داخل ایران با هم دیگه شنیدیم. و نوبت رسید به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و
معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو شهر خون زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
29 بهمن سال روز تأسیس حزب جمهوری اسلامی در سال 1357 است. یک هفته پس از پیروزی انقلاب ایران، 5 تن از روحانیون نزدیک با آیت الله خمینی حزبی را تأسیس کردند که محوریت آن را روحانیون تشکیل می‌دادند. 5 نفر اصلی مؤسس حزب جمهوری اسلامی محمد حسینی بهشتی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی بودند. اما مرتضی مطهری، محمود طالقانی و حسین علی منتظری سه روحانی معروف‌تر اوایل انقلاب به عضویت این حزب در نیامدند. اولین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی آیت الله بهشتی بود که در آن زمان همانند بسیاری از روحانیون معتقد بود جمهوری اسلامی حکومتی بر اساس رأی مردم خواهد بود و نه بر اساس زور و تحمیل.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید، حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
اعضای حزب جمهوری اسلامی در سالهای اول انقلاب به ویژه بین سالهای 58 تا 60 اکثر سمت‌های کلیدی و حساس کشور را در اختیار داشتند. به همین دلیل در ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر ولی فقیه، مقابله با گروه‌های سیاسی منتقد، چالش با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و نیز بستن دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی نقشی اساسی و مؤثر داشتند. صدای عبدالکریم سروش از اعضای وقت ستاد انقلاب فرهنگی را می‌شنوید درباره دخالت حزب جمهوری اسلامی در بستن دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی.
پروژه انقلاب فرهنگی در حزب جمهوری اسلامی برنامه ریزی شد و شخص آقای آیت از کسانی بود که پشت این بود و در اون نوارهایی که از او به دست آمد و منتشر شد گفته بود که ما برنامه رو در دانشگاه ها خواهیم داشت که پدر آقای بنی صدر هم نمیتواند جلوی اونها رو بگیرد.
با وجود آنکه حزب جمهوری اسلامی و رهبران آن نظیر بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی و باهنر در سال 1360 نقش اساسی در برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری داشتند، اما بسیاری از رهبران شاخص این حزب نیز در تابستان سال 60 کشته شدند. نخست آیت الله بهشتی دبیر کل حزب به همراه شماری از همحزبی‌هایش در انفجار ساختمان مرکزی حزب در هفته تیر کشته شد و سپس در 8 شهریور همان سال محمد جواد باهنر دبیر کل بعدی حزب نیز در انفجار ساختمان نخست وزیری کشته شد. این تحولات باعث رسیدن علی خامنه‌ای به دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی در پاییز سال 1360 و سپس رئیس جمهور شدن وی در همان زمان شد. صدای علی خامنه‌ای دبیر کل وقت حزب جمهوری اسلامی را می‌شنوید هنگام سوگند یاد کردن به عنوان رئیس جمهور.
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
با وجود اینکه در پاییز سال 1360 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت ایران هر دو از رهبران اصلی حزب جمهوری اسلامی بودند، اما به تدریج نقش این حزب در اداره کشور تضعیف شد، زیرا دولت و هیئت وزیران در اختیار میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود که به تدریج در حال فاصله گرفتن از جریان راست حزب جمهوری بود. سرانجام پس از بالا گرفتن اختلافات بین جناح‌های راست و چپ حزب جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور به ویژه مسائل اقتصادی در سال 1366 با توصیه آیت الله خمینی فعالیت حزب متوقف شد. اکنون پس از سالها در حالی که 2 تن از 5 عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی یعنی باهنر و بهشتی کشته شده اند، 2 عضو دیگر یعنی هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی نیز بخش زیادی از نفوذ و قدرت گذشته خود را از دست دادند. اما حالا پنجمین عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای در حالی به قدرتمندترین فرد جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگر نشانی از حزب جمهوری اسلامی دیده نمی شود.
با برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا و یادآوری میکنم که تقریبا نیم ساعت دیگه میتونید برگردید به رادیو فردا و آخرین خبرهای تحولات امروز در ایران و سایر شهرهای کشور رو در درباره اعتراضهای اول اسفند ماه بشنوید. تا اون موقع بدرود.